مؤلفش تحقیق کرده، پژوهش کرده و توانسته مطالبی اصیل و دست اول به خواننده منتقل بکنه، بسیار بسیار گرامی داشته شده. ولی در کنارش تذکره‌های بسیاری هم هستند که رونویسی از کتاب‌های دیگرند. وقتی کسی با این کتاب‌ها سر و کار داشته باشه، به خوبی متوجه میشه که کدوم‌ها اصیل هستند، یعنی مؤلفش برای اینکه کتابی در شأن اون شعرا و نویسندگان تألیف بکنه و شأن علمی داشته باشه دست به تحقیق و پژوهش زده و کدوم ها از روی همدیگه نوشتن. ما نخستین پژوهش ها رو در زمینه ادبیات در علوم بلاغی داریم در کنار تذکره هامون در زبان فارسی. علوم بلاغی در قبل از اسلام هم در متون کهن ما نشون میده که چیزهایی در زبان فارسی میانه در این زمینه بسیار وجود داشته، اما بعد از اسلام با رونق گرفتن ادبیات در سرزمین‌های عربی دوباره بازار بحث درباره شعر شاعران گرم میشه و کتاب‌های در زمینه شعر و شاعری علوم بلاغی عروض شکل میگیره. ضمن اینکه برای تفسیر قرآن ناچار بودند علوم بلاغی رو در حد اعلا بدونن، به خاطر همین پژوهش‌های بسیاری در زمینه علوم بلاغی در زبان عربی شکل گرفت. زبان فارسی که در علوم بلاغی تحت تأثیر زبان عربی بود، بسیاری از این علوم به زبان فارسی منتقل شدند و کتاب‌هایی مثل الموجم شمس قیس رازی تألیف شد که درباره علوم بلاغی به زبان فارسی است. وقتی که این کتاب‌ها شکل گرفت، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دانشمندان بعدی آمدند و اونها رو نقد کردند و کتاب‌های در این زمینه تألیف کردند، علم به جایی میرسه که باید محفوظ بمونه و در کنار علوم دیگه این وارد دانشنامه ها میشه. جامع العلوم امام فخر رازی که چون 60 باب داره بهش میگن ستینی، یکی از بابهاش درباره علوم ادبی است. در جامع العلوم وقتی ما این کتاب رو با دقت نگاه بکنیم و میبینیم که این در واقع یک دایره المعارف با تمام موازین علمی دایره المعارف در گذشته است، چون میدونید که میگویند دایره المعارف ها نماد ساخت علمی در دنیای جدید هستند، اما در گذشته هم ما دایره المعارف های بسیاری داشتیم. ما کتابی داریم به زبان فارسی با عنوان آداب الحرب و شجاعت. این کتاب از مهمترین کتاب‌ها درباره ادبیات جنگ. اون چیزی که به جنگ مربوط میشه، اون چیزی که به دلاوری، شجاعت و تشکیل سپاه مربوط میشه، در این کتاب به شکلی دایره المعارفی آمده. البته منظور من از دایره المعارف و دانشنامه در اینجور کتاب ها اون ساختی است که قدما از دانشنامه داشتن. یکی از کارهایی که قدمای ما میکردن و این نشون دهنده هوش، ذکاوت و تحقیق و پژوهش اونهاست اینه که بعد از این که هر علمی رو بیان میکردن، هر مسئله علمی رو بیان میکردن یا هر مسئله اخلاقی رو بیان میکردن، یک حکایتی می آوردن. اینها فهمیده بودن، درک کرده بودن به درستی که وقتی یک چیزی در قالب داستان بیان میشه، خواننده فوری با اون داستان همزاد پنداری میکنه، خودش رو جای قهرمان اون داستان قرار میده و در اون حوادث خودش رو شریک میبینه و به این شکل اون مسئله در ذهن این برای همیشه حک میشه. وقتی در کتاب آداب الحرب و شجاعت میاد راجع به انواع اسب صحبت میکنه و بعد حکایتی رو در مورد اسب جنگی مثلا در فلان جنگ که زیر پای فلان قهرمان بوده و چه ویژگی هایی داشته، اون حکایت رو برای ما نقل میکنه، ما با خوندن اون حکایت تمام اون مطالب علمی که در بالاتر درباره اسب گفته شده در ذهن ما تداعی میشه، حک میشه و به یادمون میمونه. این تکنیکی بوده، شگردی بوده که قدمای ما برای تألیفات علمی خودشون به کار می‌بردن. استراحتی بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله دوستان، گردآوری این مطالب گسترده و دقیق و درست در کتاب‌هایی مثل آداب الحرب و شجاعت، جامع العلوم امام فخر رازی، حتی کتاب‌هایی مثل استخراج آب‌های پنهانی از کرجی که مرحوم خدیو جم اون رو ترجمه کردن و حتی کتاب‌هایی مثل چهار مقاله نظامی عروضی، پیدا کردن این مطالب تمام نیازمند تحقیق و پژوهشه. منتها اون زمان پژوهش خودشون با شیوه و روش خودشون بوده، بدون تحقیق، بدون پژوهش هیچ چیزی شکل نمیگیره. وقتی که در کتاب‌های مثل بازنامه ها که ما فراوون داریم درباره تربیت پرندگان شکاری مثل باز هست و اینکه چه چیزی باید بهش بدن بخوره، چه کار بکنن که این دست‌آموز بشه، تمام اینها مبناش تحقیق، پژوهش، تجربه، آزمون و خطاست و ثبت اینهاست و اینکه بعد از این پژوهش و تحقیق و آزمون و خطا و تجربه به یک امر قطعی برسن. در تمام زمینه‌های فرهنگیمون ما این پژوهش رو به شکل‌های مختلف در گذشته داشتیم. کتاب‌هایی که عرفای ما برای تعیین راه و روش عرفانی خودشون، برای نشان دادن راه و روش سیر و سلوک و اینکه عرفان از کجا اومده، ریشه‌هاش از کجاست، تمام اینها مبتنی بر پژوهش هست. وقتی شما کتابی مثل کشف المحجوب یا رساله قشیریه یا مصباح الهدایه رو میخونید، اون مطالبی که آوردند تمامش مبناش تحقیق، پژوهش و تجربه است. منتها ساختاری که اونها میدادن عرضم همینه، ساختاری بوده که خواننده رو خسته نکنه. هر حکایتی بعد از یک مسئله‌ای که اینها بیان میکنن باعث میشه که هم اون حکایت در ذهن خواننده بنشینه، هم با به یاد آوردن اون حکایت تمام اون مطالب علمی دوباره تداعی بشه و دیگه این که خود خواننده با کتاب و با حکایت همزاد پنداری کنه و خودش رو جزوی از کتاب بدونه و خودش رو قهرمان اون داستان در ذهن خودش بدونه. این روشی بود که قدمای ما داشتن و در این زمینه هم خیلی موفق بودن. اگر ما ببینیم کتابهایی که اینها در اون زمان تألیف کردن با همون معیارهای اون زمان و حتی با معیارهای این زمان مورد نقد و داوری قرار بگیره، شاید ما بتونیم به بعضی از روش‌های تحقیقشون و ابزارشون ایراد وارد بکنیم، اما به اصل کوشش و تلاششون و بسیاری از مطالبشون هیچ انتقادی وارد نیست، چون مبنا کار کردن و پژوهش کردن بوده. حالا ما امروزه یک ابزاری داریم، یک روش‌هایی داریم که در اون دوره مرسوم نبوده. با این حال گذشته ادبی ما در زمینه پژوهش بسیار پرباره، هرچند که در یک زمینه‌های ما خیلی خلأ داریم. در تذکره ها که عرض کردم خدمتون، در آغاز تذکره ها فقط و فقط این بود که یک شرح حال مختصری از اون شاعر می آوردند و بعد یکی دو شعر یا سه شعر، بعضی وقتا هم به اهمیت شاعر شد 10 صفحه 15 صفحه نمونه شعرش رو می آوردند. چیزی به عنوان نقد وجود نداشت در تذکره های نخستین ما. اما رفته رفته وقتی این تذکره ها شکل گرفت و شعر و شاعری وقتی در میان مردم رفت، شاعران بسیاری ظهور کردند، تذکره ها شکل های متفاوت گرفت و در اونها رفته رفته نقد ادبی هم وارد شد. اینکه شعر اون شاعر رو یا نویسنده رو مورد نقد و بررسی قرار بدن، هرچند اون نقد و بررسی بسیار مختصر بوده، ولی از دل همینها میشه موازین نقدی گذشتگان رو به دست آورد. پژوهش در دوره‌های گذشته سرگذشت بسیاری داره و ما امروزه با رجوع به این کتاب هاست که میتونیم درک کنیم که در گذشته قدمای ما چه مقداری وقت صرف کردند تا تونستن به این دانش بشری برسند و این دانش رو به نسل‌های بعد منتقل کنند. وقتی که شما کتاب استخراج آب‌های پنهانی رو میخونید و در سرزمینی مثل سرزمین ایران که تمدنش مبتنی بر قنات و کاریز هست و تمدن مرتعی کمتر داره، یعنی اگر عنایت بفرمایید شهرهای ما بیشتر در دشت واقع شده، این دشتها غالبا نیاز به آب دارن، هم برای مصارف شهریشون هم برای کشاورزیشون. یک شهرهایی بوده که خب در کنارش رودخانه بوده، جریان داشته، مثل اصفهان. یک شهرهای دیگه بوده مثل بسیاری از شهرهای خراسان، یزد، کرمان، که رودخونه در کنارش نبوده و اینها باید آب رو از 40 کیلومتر، 30 کیلومتر، 50 کیلومتر اونورتر از زیر زمین منتقل می‌کردن به این ور. در کتاب استخراج آب‌های پنهانی وقتی می‌خونیم به ما میگه چه زمین‌هایی با چه پوشش گیاهی میتونه به ما این رو نشون بده که تا چه ارتفاعی زیر زمین آب هست یا اصلاً آبی وجود نداره. اینها تمامش در اثر پژوهش، تحقیق و تجربه و آزمون و خطاست. در همین کتاب به ما میگه که وقتی چاه کنده میشه پایین میرن و اون مغنی گازهایی که در زیر زمین هست اذیتش میکنه، احتمال خفگی داره، با چه چیزی میتونه این گازها رو بی اثر بکنه؟ آیا چیزی جز تحقیق، جز پژوهش، جز تجربه قدمای ما رو به اینجا رسونده که اون فردی که 50 متر، 100 متر، حتی 300 متر زیر زمین رفته و مشغول کندن برای رسیدن به آبه، چجوری خودشو زنده نگه داره؟ آیا این چیزی جز تجربه است، جز تحقیق، جز پژوهشه؟ و گردآوری اینها، دستبندیش، طبقه بندیش، اون چیزیه که ما امروزه عنوان علم و دانش رو به اون میدیم. خوشبختانه دانش ما در زمینه‌های مختلف، علوم ادبی ما و تجربه ما در این زمینه بسیاره، منتها ما باید کاری بکنیم که نسل‌های امروزی ما با گذشته آشتی بکنند و بدونن در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، قدم‌هایی که برداشته شده تا کجا اومده و قدم‌های بعدی رو چگونه باید برداشت. اگر ما به این شکل عمل کنیم موفق خواهیم بود. اما در دوره جدید، در دوره صفویه، به خاطر اینکه اروپا از گسترش سرزمین عثمانی میترسید و میترسیدند که عثمانی ها هوس دست انداختن به سرزمین های اروپایی رو بکنند و از این ور اختلاف و تقریبا مشکلی که بین عثمانی و ایران وجود داشت باعث میشد که اروپاییان به ایران زیاد سفر کنند، هم برای تجارت و هم برای مسائل سیاسیشون که ایران رو تشویق بکنن جلوی عثمانی قرار بگیره تا عثمانی چشمش به اروپا نباشه. این باعث شد که جهانگردان، سفرا و فرستاده های بسیاری در دوره صفویه به ایران بیان. آمدن اینها باعث می شد که اینها سفرنامه بنویسند و اون چیزی رو که در ایران دیدن و براشون جالب بوده، شگفت‌انگیز بوده، به قلم بیارن. در دوره قاجاریه این خیلی خیلی بیشتر شد، یعنی ورود فرانسوی ها و انگلیسی ها به ایران باعث شد که سفرنامه های بسیاری نوشته بشه. حتی کسانی مثل پولاک که پزشک بود و برای تدریس در دارالفنون آمده بود و بعد میشه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، این سفرنامه هاشون باعث شد که شناخت دیگه‌ای رو ما نسبت به خودمون پیدا بکنیم، چون ما همون جوری که علم به ما میگه، دانش به ما میگه، بعد از مدتی ما نسبت به یک پدیده، محیطی که در اون زندگی میکنیم و حتی زندگی خودمون، راه و روش زندگی خودمون، عادت پیدا میکنیم. این عادت باعث میشه که ما ضعف ها رو نبینیم و خوبی های خودمون رو هم حتی یک چیز عادی ببینیم، ضعف هامون هم یک چیز عادی ببینیم. ولی کسی که از بیرون میاد نگاه میکنه به این، چون عادت نداره، نگاهش با ما متفاوته. هرچند نگاه بسیاری از مستشرقین و سیاهان و سفرنامه نویسان اروپایی نگاهی از بالا استکباری و آمیخته به موازین استعماریست، اما اون میتونه برای ما راهگشا باشه، همونطوری که راهگشا شده. بله دوستان، این آمدن غربی ها به ایران، سفرنامه هایی که نوشتن و بعد شناختشون نسبت به ایران باعث شد که برای اینکه ایران رو بهتر بشناسن، البته پشتش مطالعاتی هستش که اون مطالعات رو به قول ادوارد سعید میگه تمام مستشرق ها پشت اون مطالعات علمی، فرهنگی، ادبیشون، اون خواسته های مادی خودشون، منافع ملیشون و نگاه استعماریشون وجود داره. اینها سبب شد که رشته هایی در اروپا به وجود بیاد به عنوان شرق شناسی و بعد از مدتی اینها ریزتر شد، مثلا تبدیل شد به ایران شناسی. دانشگاه هایی که در غرب بود با ایجاد رشته هایی مثل ایران شناسی تونستن سنت های ما رو و میراث علمی ما رو بازخوانی بکنند و اون چیزی که ما بهش میگیم دنیای جدید، وقتی که از قرن 16 هم یواش یواش اندیشه ها شکل گرفت و در قرن 18 و 19 اوج گرفت به لحاظ مسائل علمی، اون نگاه به موازین فرهنگی و علمی ما و تحقیق و پژوهش در این زمینه با اون نگاه سبب شد که کارها و پژوهش ها دگرگون بشه، یعنی روش های علمی برای رسیدن به نتایج تقریبا علمی ایجاد شد در اون دانشگاه ها و ایرانیان سعی کردند این رو از غربی ها بیاموزند. نخستین کسی که در زمینه ادبی سعی کرد این موازین رو پیدا بکنه و در تحقیقات زبان و ادبیات فارسی به اون پایبند باشه مرحوم علامه محمد قزوینی است. قبلا در برنامه دیگه عرض کردم خدمتتون درباره مرحوم قزوینی که چطور ایشان به انگلستان رفت، اونجا موند و همکاریشو با مستشرقانی مثل ادوارد بران و دیگران آغاز کرد. حاصل زحمات مرحوم علامه قزوینی یک سری متونی است که با نهایت دقت تصحیح شده و علاوه بر اون راه و روش برخورد علمی با مسائل ادبی است که توسط مرحوم محمد قزوینی پایه‌گذاری شد و شاگردان و دوستان و همکاران ایشون و همفکران ایشون این نوع نگاه علمی به مسائل ادبی رو پیش بردن. تا برنامه بعد و ادامه همین برنامه، با درود و بدرود.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید.
او 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 جوین
جوین جوین
جوین با طعم ناجوین،
جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره
خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
س ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 28مین اجلاس سراسری نماز با پیام مقام معظم رهبری در استان گلستان.
سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارزیابی مسائل و آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری به استان مرکزی.
و انتقاد مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید فرش دستباف شهری و عشایری از کاهش کمک دولتی در خصوص بیمه قالی‌بافان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جم و بنده سلحشور به آگاهی می رسانیم.
بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و مدرسه ساعتی پیش با پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس قوه قضاییه در استان گلستان آغاز به کار کرد. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این اجلاس که صبح امروز نماینده ولی فقیه در استان گلستان آن را قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. در میان نعمت‌های بزرگ الهی که هیچ کس قادر بر شمارش آنها نیست، برخی برجستگی‌های نمایانی دارند که اهل تأمل را به شگفتی می‌رساند و از جمله جذاب‌ترین این نعم شگفتی ساز نماز است. ترکیب اذکار نماز، ترکیب حرکات نماز، ترتیب اوقات نمازهای واجب و مستحب، تأکید بر تمرکز و حضور قلب در آن، تأکید بر مسجدی کردن آن، تأکید بر جمعی کردن آن، الزام پاکیزگی در آن هم در تن و پوشش با دور کردن نجاست، هم در دل و روح با غسل و وضو، الزام به روی آوردن آن از هر نقطه جهان به یک کانون مرکزی کعبه شریف و بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق و پرمضمون در این فریضه ممتاز و یکتا، آدمی را در برابر این پدیده الهی خیره و مبهوت می کند. خداوند این نعمت بزرگ را به ما هدیه فرموده است. با آن می توانیم جان خود را پالایش کنیم، می توانیم خود را از گناهان دور کنیم، می توانیم ارتباطات بشری را در جامعه خود برخوردار از معنویت کنیم و بدین وسیله امن و سلامت روانی و رهایی از چالش‌های ستیزگرانه و بهجت و نشاط را نصیب آن سازیم. این هدیه به صورت فریضه و تکلیف در آمده است تا دست کم جامعه از حد اقل‌های آن محروم نماند. هدیه‌ای با این وزن عظیم و متقابلاً با کمترین هزینه مالی و وقت حقیقتاً در خور سپاس پایان ناپذیر ماست. حضار محترم، ما هم در ادای این شکر واجب قاصر یا مقصریم. کارهای زیادی باید بشود که امیدوارم عالم مجاهد جناب حجت الاسلام قرائتی ما همه را به آن متذکر گردند. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 20 آذر ماه 1398. اما همکارم از مرکز گلستان گزارشی از 28مین اجلاس سراسری نماز سعی کرده است که با هم میشنویم.
در 28مین اجلاس سراسری نماز با محوریت نماز و مدرسه به میزبانی گلستان، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه انسانهای عادل میتوانند جامعه را به سوی عدالت سوق دهند گفت:
حقیقت نماز میتونه بسیاری از مسائلی که امروز ما را تهدید میکنه مسئول سازی کنه، فرد ما را و جامعه ما را، اقتصاد ما را و سیاست ما را، قضاء ما را و حکمرانی در جامعه ما را، همه را میتونه مسئول سازی بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت حقیقت برپایی نماز جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مصون می‌کند.
این ارتباطات دیجیتال که بعضی ها از او عنوان یه تهدید ممکنه یاد کنن، ما معتقدیم این میتونه تبدیل بشه به یک فرصت و میتونه مصون سازی کنه جامعه ما و جوانان ما رو. این مصون سازی با این فضای ارتباطات و دیجیتال فقط در پرتو نماز و ارتباط با خدا امکان پذیره. این فضای ارتباطی دیجیتال بسیار سریع تمام زوایای زندگی انسان معاصر رو امروز تحت تاثیر قرار داده. راهش از تهدیدات چیست؟ راه فقط مصون سازیه و این مصون سازی در پرتو ارتباط با خداست و نماز.
در این مراسم وزیر آموزش و پرورش هم گفت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمرکز